بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 9 سطر 6. وزا ایل کسبی من کل من هما من از ضروری من ها به فکر اخزا. بحث در تصور و تصدیق داشتیم، تقسیم کردیم هر یک رو به ضروری و کسبی. ضروری اون بود که برای فهمش احتیاج به فکر نبود، و کسبی اونی بود که برای فهمش احتیاج به فکر داشتیم. تو این فصلی که الان درش هستیم دو تا مطلب باقی مونده. یکی این که کسبی تصور و تصدیق رو از ضروری میگیریم، و با فکر هم میگیریم. مطلب دوم بیان این است که چگونه میگیریم، با فکر چگونه میگیریم. پس اولا ما کسبی رو از ضروری میگیریم، چه در باب تصور چه در باب تصدیق. ثانیاً نحوه گرفتنمون نحوه خاصی است که باید توضیح داده بشه. میفرماد که ما وقتی که به یک قضیه نظری میرسیم باید این قضیه نظری رو با بیانی روشن کنیم تا بفهمیم. اگر اون بیان ما مشتمل بر قضیه‌ای باشد که اون هم نظری است، باز برای فهمیدن او احتیاج به یه بیان دیگر داریم. و چون تسلسل محاله، بالاخره باید به یه بیانی برسیم که اون خود به خود قابل فهمه و احتیاج نیست که با بیان دیگر روشنش کنیم. اونی که خود به خود قابل فهمه میشه ضروری. پس ما کسبیات رو بالاخره باید منتهی کنیم به ضروریات تا بتونیم این کسبی رو بفهمیم، و الا اگر ما این کسبی رو با بیانی بفهمیم اون بیان رو با بیان دیگر لازم باشه بفهمیم، و همچنین تا بی نهایت، لازمش اینه که اون اولین بیان در اختیار ما قرار نگیره. وقتی اولین بیان قرار نگرفت، بیانات بعدی هم نمیاد، لزوم مجهول تا آخر مجهول میمونه، هیچ وقت روشن نمیشه. ولی ما خلاف این رو میابیم، میبینیم مجهولات برامون روشن میشن، میفهمیم که این مجهولات منتهی شدن به معلوماتی که احتیاج به کسب ندارن، و ما اون معلومات رو در اختیار داشتیم به طور فطری، از اون معلومات استفاده کردیم، این مجهولات حل شدن. پس در هم در تصدیق هم در تصور کسبی رو باید از ضروری و بدیهی بگیرید. کسبی ممکنه از کسبی گرفته بشه، ولی بالاخره آخر سر باید اون آخرین کسبیتون به بدیهی ختم بشه. اگر ختم نشه ممکن نیست که این کسبی های بعدی هم معلوم بشند. این بیان ایشون بود. اما با فکر اخذ می شود. نحوه گرفتن کسبی از بدیهی با فکره. حالا باید توضیح بدیم که فکر چه نقشی رو ایفا می کند تا ما از بدیهی به نظری و به کسبی برسیم.
بعد از اینکه تعریف و استدلال پیدا کردیم و علم پیدا کردیم بهش تصور و تصدیق
باشه؟ نه، قضایایی که شأن این رو دارن که ما بهشون تصدیق کنیم، از همون اول بهشون تصدیق میگیم. بعدن که بلفل تصدیق پیدا کردیم میگیم ما تصدیق کردیم. این قضیه تصدیقی، اون مفرد مفردیست تصوری، منتها ما تصور تصدیقمون بعدن اتفاق میفته، ولی شأن این قضیه اینه که تصدیقی باشه، لذا بهش میگیم تصدیقی. ما تصدیقمون مؤخره، نه اون. اون از اولی که هست تصدیقیه. مثلا پس میگه العالم حادث، این یه قضیه است و باید مورد تصدیق قرار بگیره. تا وقتی من بهش تصدیق نشدم من تصدیق ندارم، ولی این قضیه است که شأنش تصدیقیست. حالا یا تصدیق به اثبات یا تصدیق به سلب. پس ابی نداره شما قبل از اینکه ما تصدیق بکنیم به قضیه بگید تصدیق، اون به خاطر وصف خودشه. اما اگر بخواد وصف منو ملاحظه کنید، بله من بعد از اینکه علم پیدا میکنم تازه تصدیق برام حاصل میشه. تصدیقی که وصف منه مؤخره، تصدیقی که وصف قضیه است از همون ابتدایی که این قضیه ساخته میشه و متولد میشه این تصدیق هست. تصورم همینطور. من این یه خط رو که توضیحشو گفتم بخونم، صفحه 9 سطر 6. وزا، زا اسم اشاره است، اشاره میکنه به نزدیک، گفت کلون ضروریون و کسبی. کسبی رو دوم ذکر کرد، حالا زا یعنی همینی که جدید ذکرش کردم، یعنی همین کسبی. من کل من هما، یعنی چه از تصور چه از تصدیق، کسبی هر یک من از ضروری اخزا، از ضروری گرفته میشه. بعد از من از ضروری منهو داره، ضمیر منهو برمیگرده به اون کل منهما. عبارت اینطور معنا میکنم، کسبی هر یک از این دو را به اضافه میارم، کسبی هر یک از این دو را با ضروری هر یک از این دو از ضروری هر یک از این دو اخذ میکنیم، که منهو دوم من میخوام معنا کنم، کسبی هر یک از این دو را از ضروری هر یک از این دو اخذ میکنیم، منتها به فکر اخذ میکنیم، به وسیله فکر اخذ میکنیم. حالا فکر چیه؟ فکر در اصطلاح، این مطلب اول تموم شد، مطلب دوم میخوام وارد بشم. فکر در اصطلاح اطلاقات متعدد داره. مثلا گاهی از اوقات شما میگید که فکر کردم، این فکر اصطلاحی نیست، فکریست که در بین عرف به طور رایج گفته میشه، این چنین فکر کردم، حتی گمان هم که بکنه میگه فکر کردم. یعنی حرکتی در ذهن من انجام شد، حالا اون حرکت چگونه بود هیچ براش مهم نیست، فکر چنین کردم، از این مطلب به اون مطلب منتقل شدم با فکر کردن، اما چطور انتقال پیدا کردم اینو نمیگه. این یه معنایی است برای فکر کردن، یعنی تخیل کردن، یعنی قوه ادراک رو به کار گرفتن. وقت گاهی از اوقات انسان در کارهای انسانی تأمل میکنه، من نمیگم فکر، میگم تأمل، گاهی در کارهای انسانی تأمل میکنه، این اصطلاح میگم فکر، گاهی در کارهای حیوانی تأمل میکنه، اصطلاح میگم تخیل. وقتی که میخواد ببینه فلان کار خوبه یا بده، به لحاظ نیروی انسانیش خوبه یا بده، فکر میکنه، این بهش میگم فکر. گاهی از اوقات میبینید که مطلبی رو که حالا به انسانیتش کار نداره، از بعد حیوانیش در بارش داره تصمیم میگیره و تأمل میکنه، میگن تخیل کرد. تخیل و تفکر هر دوش در این معنایی که میکنیم یک چیز هستن، منتها متعلقشون فرق میکنه. اگر در امور انسانی تأمل بشه میگن تفکر، اگر در امور حیوانی تأمل بشه میشن میگن تخیل. این معنی اصطلاحی نیست، این همه معنی رایجه و معنای عرفیه. اما معنی اصطلاحی که ایشون معنی اصطلاحی رو توضیح میده، خودش میگه بل فکر المصطلح حرکتون، هر فکر رو توضیح نمیده، فکر مصطلح رو توضیح میده. چرا؟ چرا ما فکری داریم که به طور مطلق گفته میشه در عرف. میتونه اون فکری که با طور مطلق گفته میشه با فکر اصطلاحی یکی باشه، میتونه اهم باشه، چون این قیودی که در فکر اصطلاحی میگیم در فکر مطلق نداریم، لذا اون عامه، شامل جایی میشه که این قیود نباشه. ما مطلبی رو یعنی مطلوبی رو در ذهنمون احضار میکنیم، اما هنوز به این مطلب یا مطلوب اعتقادی نداریم. مثلا العالم و حادثه، این مطلوب ماست، هنوزم بهش اعتقاد نداریم، میخواییم برش قیاس اقامه کنیم تا با دلیل بهش معتقد بشیم و برامون یقین به این قضیه پیدا بشه. در ابتدا که ما این رو در ذهن خودمون وضع میکنیم بهش میگیم مطلوب، گاهی هم بهش میگیم مدعا، تا بعدن به توسط معلوماتی که داریم این رو یقینی کنیم و مطلوب و مدعای ما بشود نتیجه، همونی که اول دنبالشیم بعدن نتیجهش میگیریم که در قیاس میشه نتیجه قیاس ما. فرقش هم اینه، قبل از اینکه قیاس تشکیل بشه ما این رو یقین نداشتیم، میخواستیم ببینیم آیا قابل هست که حکم به وقوعش کنیم یا باید ردش کنیم، ولی وقتی نتیجه گرفتیم دیگه این تردید برطرف میشه، ما یقین پیدا میکنیم و میپذیریمش. اما چگونه از معلوماتمون استفاده کنیم تا این مجهول رو که العالم حادثونه تشخیص بدیم؟ این مطلوب رو تحلیل میکنیم به موضوعش و محمولش، یعنی عالم رو جدا ملاحظه میکنیم، حادث رو جدا ملاحظه میکنیم، به تعبیر خودمون موضوع رو جدا، محمول جدا، تصور میکنیم هر دوشون رو، و هر دو هم توی مطلوب ما هستند، لازم نیست دنبالشون بگردیم. عالم رو ما تو مطلوبمون داریم، حادث رو هم داریم، این هر دو رو میاریم. فقط چیزی که برای ما مجهوله ارتباط بین این دوست، آیا بین حادث و عالم ارتباطه یا نه، بین قدیم و عالم ارتباطه، العالم حادثون یا قدیمون، این الان ما نمیتونیم، مجهول ما ارتباط این دوتاست، نمیتونیم خود این دوتا رو به هم ارتباط بدیم، چون ارتباطشون یقینی نیست. اگر از یه جا یقین داشتیم ارتباط میزدیم، ولی الان یقین نداریم ارتباط نمیدیم. باید یه چیزی پیدا کنیم که هم با عالم ارتباط داشته باشه هم با حادث ارتباط داشته باشه، تا اون وسیله ارتباط این دوتایی بشود که ما ارتباطشون رو نمیدونیم، یعنی وسیله ارتباط حادث و عالم بشه. چه میکنیم؟ عقل ما شروع میکنه به خیال که قوه متصرف است دستور میده که تو خزائنی که صور رو ذخیره کردیم و خزینه‌ای که معنا رو ذخیره کردیم تو این دو تا جستجو کن، در خزینه صورت و در خزینه معنا جستجو کن و چیزی رو، یعنی معنایی رو پیدا کن که هم با عالم بچسبه هم به حادث بچسبه، تا من بتونم وسیله چسبندگی عالم و حادث قرارش بدم. متخیله رو خدا بین دو تا مخزن آفریده که اینا بعدن تو علم و نفس باید مطرح بشه، بین دو تا مخزن آفریده، یکی مخزن صور یکی مخزن معانی. متخیله که متصرف است بر هر دو مخزن اشراف داره و میتونه جستجو کنه و اون چرا که طالبه به دست بیاره از صوری که موجودن در این خزینه و معانی که موجودن در اون خزینه. گاهی دو تا صورت به دست میاره جفتشون میکنه، گاهی دو تا معنا به دست میاره، گاهی صورت و معنا رو به هم مرتبط میکنه. کار او فقط جستجو کردن، البته اختلافه، مثل خواجه میگه که کارش فقط جستجو کردنه، بعضی میگن کارش جستجو و ادراکه که ادراک هم میکنه، بعضی میگن نه او فقط جستجو میکنه، منتها چون قوا خیلی به هم نزدیکن به محضی که او یافت یه قوه دیگه درش میکنه و ما فکر میکنیم متخیله داره درش میکنه. حالا مهم نیست، مهم اینه که جستجو همراه درکه. خود جستجوگر با درک دراج هر دو یکیست یا دو چیز کنار همند و ما جدایشون رو تشخیص نمیدیم، این اختلافیه. خیلی هم برای ما مهم نیست، مهم اینه که اون چه که الان به دست میاد درکم میشه. این خیال تو خزینه صورت و خزینه معنا جستجو میکنه، یک معنایی رو به دست میاره. البته معنا بدون لفظ نیست، لفظی رو به دست میاره و در اختیار عقل میذاره. عقل این لفظ رو یک بار به عالم میچسبونه، یک بار به حادث میچسبونه، میبینه درست نیست، گاهی هم میبینه درسته. اگر دید درست نیست به خیال میگه این به درد من نمیخوره، برو بگرد یکی دیگه بیار. گاهی چند روز ممکنه طول بکشه تا یه چنین حلقه متوسطی که بتواند به عالم هم وصف بشه، به حادث هم وصف بشه پیدا بشه. گاهی هم شخص نه، سریعا پیدا میکنه. این دیگه بستگی داره به این که قابل متخیله چی در آورده. یه وقتی ممکنه یه چیز مناسبی در بیاره عقلا بپسنده و یه وقت ممکنه نه، مناسب نباشه، عقل نپسنده اینو دوباره بپرسه. گاهی شده که ما در مورد تشکیل قیاس روزها فکر کردیم که حد وسط رو پیدا کنیم. این حد وسط یعنی همونی که میتونه بین این موضوع و محمول رفت بده. آخر سر بالاخره فرض کنید خیال موفق شد و متغیر رو به دست آورد. عقل امتحان میکنه، متغیر رو هم میکنه بر عالم، میبینه درسته، عالم هر جاش نیا کنی تغییر میکنه. بعد متغیر رو موضوع قرار میده برای حادث، میگه کل متغیران حادث، میبینه بازم درست شد. حادث هم وصف متغیر هست، یعنی هر متغیری حادثه. وقتی جفت شدن این دوتا رو میبینه کار رو تموم شده فرض میکنه و شروع میکنه به تشکیل قیاس. تا حالا عالم رو عالم میگفت، حالا میگه اصغر. حادث رو حادث میگفت، حالا میگه اکبر. حالا چیزی به نام تغییر پیدا کرده، اسمشو میذاره حد وسط. حد وسط یعنی وسط اصغر و اکبر، که میتونه واسطه شود برای وصف کردن اکبر به اصغر. و در نتیجه ما همینو میخوام، میخوام اکبر و اصغر وصف کنیم، میخوام حادث رو با عالم وصف کنیم. خب این کار رو انجام میده، میگه که العالم متغیر، این میشه صغرا. کل متغیر حادث، این میشه کبرا. کل قیاس هم همین دوتاست. اون حاصل قیاس نتیجه جز قیاس نیست، اون متولد من القیاسه. وقتی میگیم قیاس، قیاس رو تعریف میکنیم به قول مرکب. منظورم از قول مرکب یعنی مرکب از صغرا و کبرا، نه مرکب از صغرا و کبرا نتیجه. ستایی رو با هم نگید قیاس، اون دوتایی میشه قیاس، اون سومی میشه نتیجه قیاس، نه خود قیاس. خب اون وقت عقل این کار رو انجام میده، ترکیب میکنه، بعد حالا میخواد نتیجه بگیره. تو نتیجه اونی رو که وسیله اتصال حادث یعنی اکبر به عالم یعنی اصغر بود دیگه احتیاج نداره. مثل اینکه نردبانی میخواست برای اینکه به بام برسه، حالا که به بام رسید دیگه نردبان لازم نداره. الان هم احتیاج به این حد وسط دیگه نداره. کاری که میخواست بکنه کرده، استفاده که میخواست از حد وسط ببره برده، حد وسط حذف میکنه. برای نتیجه گیری کافی تو حد وسط حذف کنی، اکبر و اصغر بچسبونی، میشه فل عالم و حادث. این فل عالم و حادث به کمک متغیر به دست آمد، یعنی به کمک معلومی که متغیر است این مجهول به دست آمد. معلوم ما اتصال متغیر به عالم بود، اتصال متغیر به حادث بود. این دوتا برای ما معلوم بودن، این دوتا معلوم رو در ذهن قرار دادیم تا به مجهولمون که اتصال حادث به عالم برسیم. به این ترتیب ما فکر کردیم. فکر یعنی از مطلوب، دقت کنید، میخوام عبارت خودشو توضیح بدم، تا حالا توضیحم تموم شد. از مطلوب که العالم حادث باشد حرکت رو شروع کردیم، یعنی عقل اول اینو دید، مدعا رو دید، العالم حادث رو میخواد اثبات کنه، حرکت میکنه، نه خودش به اون پادو خودش، به اون خادم خودش که متخیل است، دستور میده که حرکت کن و برو در این مخزن و در اون مخزن جستجو کن، اون که من میخوام معلومی که من رو به مجهول میرسونه پیدا کن. حرکت میکند عقل از مطلوب به مبدع، یعنی مبدعی که میتواند او را به این مطلوب برساند، مبدع یعنی حد وسط. خب ما حالا مطلوب رو جمع میبندیم، میگیم مطالب. حرکت از مطالب است، مبدع رو جمع میبندیم به مبادی. فکر حرکت است من المطالب الى المبادی. خب این حرکت انجام میشه، مبدع رو یا مبادی رو پیدا میکنیم، میاریم تو قضیه قرار میدیم. حالا دو تا قضیه درست شد، یکی صغرا یکی کبرا. حالا از این قضیه که مشتمل بر مبادی است، یا به عبارت دیگر از مبادی حرکت میکنیم به سمت مرادی، الال مراد، یعنی مراد یعنی مطلوب. از مطالب یعنی از مطلوب شروع کردیم به سمت مبدع مطلوب، از مبدع مطلوب هم حرکت کردیم به سمت مراد و به نتیجه اون مرادمون رسیدیم. دو تا حرکت انجام میشه تا ما از مدعا به مطلوب برسیم یا از مطلوب به نتیجه برسیم. این دو تا حرکت مرکب رو میگن فکر. فکر عبارت از دو حرکته، یکی حرکت از مطلوب به مبدع، یکی هم حرکت از مبدع به دست آمده به مطلوب. منتها مطلوب ابتدای حرکت اول بود در وقتی که مشکوک بود، منتهای حرکت دوم شد در وقتی که یقینی شد. یعنی اینطور نیست که این العالم حادث اول با العالم حادث آخر فرق نکنه، فرق کرد. درسته جمله همون جمله است، ولی اول مطلق یقین نبود، آخر مطلق یقین شد. این دو تا حرکت باعث شدن که یک شیئی که مجهول بود به توسط معلوماتی که در اختیار من بود روشن بشن و از مجهول بودن در بیاد. پس مجهولی رو به توسط معلومی معلوم کردیم، منتها با کمک فکر که عبارت از این دو حرکت بود. حرکت یعنی جستجویی که متخیل میکنه، نه اون حساب نمیکنه.
آجا تو المنطق سه تا حرکت میگفتی، حرکت زاهبه یعنی از مطلوب یا همون مجهول ما به سمت معلومات مخزونه، دوم حرکت دائریه یعنی دور بزنه توی معلومات پیدا کنه اون طبعا مبادی رو، سوم حرکت راجعه یعنی برگرده دوباره به مطلوب، مطلوب معلوم میشه.
خب ایشون این توضیحات گفته، ولی در فکر همین دو تا حرکت رو معتبر میدونن نوعاً. حالا اون آقا مثلا سه تا حرکت رو معتبر دونسته، بعضی هم هستن که حرکت دوم رو حذفش میکنند، چون حرکت دوم خیلی سریع انجام میشه، مهم همون حرکت اوله. وقتی ما حد وسط رو به دست آوردیم دیگه انتقال از صغرا و کبرا به نتیجه خیلی طول نمیکشه، شاید اصلا به حرکت به حساب نیاد. بعضی به همین جهت حرکت دومم هضم میکنن، ولی نظر مرحوم سبزوار اینه که مرکب از دو حرکته و نظر خیلی ها همینه. یعنی کلام خیلی ها هست، تقریبا میشه گفت قول معروفه، معروفی که میشه گفت اجماعی. مثلا
اینی که شما فهمیدین که بعضی وقت دو هفته سه هفته چندین ماه طول میکشه ما فکر میکنیم به نتیجه رسیم، این طولانی شدن در واقع همون
حرکت دایره است. خب بله، اینو حسابش نمیکنه. این به خاطر تنبل بودن ذهن یا به خاطر پرت بودن حواس یا به خاطر زیغ بودن دوده پیش فخر رازی، به خاطر ایناست. دوده اون قسمت از مغزه که گاهی زیغ گاهی وسیعه و حرکت توی اون قسمت از مغز سریع انجام میشه بطی انجام میشه، که اینم در جای خودش احتمال داره من از فخر رازی نقل کنم، اینو فخر رازی میگه.
میشه
همون
حرکت دائره رو ادامه
زاهبه دونست، ما هم میکنم، ما حرکت دائره رو ادامه زاهبه میگیم.
ما داریم یه پایگاهی مثلا فردی درست میگیم، زاهبه خب اینجا باید حالا را بیام
بله. ما دایره رو همونی که شما دایره میگید ادامه همون ذاهبه قرار میدیم، لذا دو تا حرکت بیشتر قائل نمیشه. اینطوری حالا اون عرض میکنم در تبیین مطلب همون سه تا حرکتی که شما اشاره میکنید، ولی در اصطلاح فکر وضع شده برای این دو حرکت. در اصطلاح حرکت سوم رو جز فکر نگرفتن، یا ملحقش کردن به حرکت اول یا به حسابش نیبردن. علی حال در اصطلاح فکر برای مرکب من الحرکت این جهت شده، نه مرکب من الثلاثه، ولو در تبیین این سه تا حرکت مطرح میشه چنان چرا عرض کردن. چون حد وسط مبدع یقینی است که شما به مطلبتون پیدا میکنید، مبدع یقین میشه دیگه، مبدع رسیدن به مجهول میشه، رسیدن به مجهول یعنی یقین پیدا شدن به مجهول. بله حد وسط مبدعه، در واقع حد وسط مبدعه، اون وقت اون قضیه ای که مشتمل بر مبدعه به مناسبت اشتمالش بر مبدع مبدع گفته میشه. ابی نداره، شما به صغرا مبدع میتونید بگید، به کبرا میتونید مبدع بگید، بلکه به کل قیاس میتونید مبدع بگید، ولی در واقع مبدع اون حد وسطه، چون بقیه رو داریم، اونی که جستجو میکنیم حد وسطی که داریم جستجوش میکنیم. و الفکر المصطلح حرکتون من المطالب، اینی که من توضیح دادم در قیاس بود، در تصور هم همینه، در معرف هم همینه. در معرف هم شما انسان رو ملاحظه میکنید، این میشه فهم، این میشه مطلوب شما. بعد به باز قوه خیال میگید حرکت کن و جستجو کن تا عامی رو و خاصی رو پیدا کنی که من با این عام و خاص بتوانم انسان رو تصور کنم. میره پیدا میکنه، اگر باز همونطور که عرض کردم به درد عقل خورد میپذیره، به درد نخورد دو مرتبه او رو وادار به جستجو میکنه تا بالاخره اون عام و خاص مطلوب به دست بیاد، عام به نام حیوان و خاص به نام ناطق به دست میاد و به این طریق اون عقل به مجهول خودش که انسان پیدا میکنه. توجه کنید من یه نکته رو عرض کنم، در این باب معرف گفته می شود که جنس عام است و فصل خاص است، نه که این خاص در مقابل عام ذکر می شه، نوعا اشتباه می شه. فکر می کنن مراد از خاص یعنی اخصه، میگن که حیوان اعم است از انسان، حیوان اعم است از انسان، اون یکی دیگه ما میگیم خاص، شخص اشتباهاً میگه اخص است از انسان، ناطق رو اخص میگیریم میگه حیوان اهمه، اینو درست میگه. اون طرف دیگه که ما گفتیم خاص، میگه مقابل اهم یعنی اخص، حیوان رو گفته اهم، ناطق رو میگه اخص، در حالی که اگر ناطق اخص باشه که نمیتونه انسان رو معرفی کنه، باید مساوی باشه، باید فصل مساوی باشه با نوع. پس خاص رو در اینجا به معنی مختص بگیرید، نه خاص در مقابل عام. این یادتون باشه در همه جا فصل خاصه یعنی مختصه، مختص انسانه، در جای دیگه نیست. نه اینکه خاص است یعنی اخص از انسانه، از نظر نسب اربع باید مساوی باشه با انسان، نه اخص، ولی مختص باید باشه. اون عامه یعنی اختصاص به انسان نداره، حیوان عامه اختصاص به انسان نداره، در موجودات دیگه هم هست، در بعضی موجودات دیگه هم هست، اما ناطق خاصه یعنی اختصاص داره. پس عام و خاص در اینجا مثل عام و خاص اصولی فرض نکنید، اما اخص نگیرید، اینجا بگید عامه است یعنی اختصاص به انسان ندارد، خاصه است یعنی اختصاص به انسان داره، هر فصلی به نوع خودش مختصه، اختصاص به نوع خودش داره. پس خاص در اینجا در مقابل اون عام قرار ندید، خاص به مختص بشه که در عین مختص بودن مساوی هم هست با نوع.
دو تا صفت براش میآوردن، یکی گفتن مقسم،
مقسم نسبت به جنس، مقوم نسبت به نوع، مقوم یعنی مساوی دیگه. و الفکر المصطلح حرکتون من المطالب تصوری و تصدیقی، مطالب یعنی مطلوب ها، مطلوب های تصوری یعنی مطلوبی که میخواهد تصورا معلوم شود، تصدیقی یعنی مطلوبی که تصدیقا میخواد معلوم بشه، حرکت میکنم از طریق این مطالب الی المبادی، به سمت مبادی میریم، این حرکت اول میشه. حرکت دوم و من مبادی الی المرادی، از مبادی حرکت میکنم به اونی که اراده کرده بودیم که معلومش کنیم، از مجهول بودن درش بیاریم. مراد چیه؟ مراد همون مطلوبه، همون العالم حادثه. العالم حادث اول مطلوب بود، همونم میشه مراد. منتها قبلا یقین بهش تعلق نگرفته بود، حالا یقین بهش تعلق گرفته. پس مراد همون مطلوبه که در ابتدا، یعنی قبل از تشکیل قیاس مطلوب نامش بود یا مدعا نامش بود، بعد از تشکیل قیاس همون اسمش شد نتیجه. لذا ایشون میگه مراد ای الا تل کل مطالب ثانیان، این ثانیان قید حرکته، ای تل کل مطالب بیان مراده، از مبادی به سمت مراد که همون مطالبند حرکت میکنیم ثانیان. این ثانیان قید حرکته، حرکت از مطالب به مبادی اول بود که اینه دیگه مقید به اولن نمی کنه، روشنه که اوله. بعد از مبادی به مراد حرکت میکنیم ثانیاً. مراد را معنا شد ای الا تلک المطالب، همون مطالب. همون مطالب خودشون مرادن، فرقی نداره جز این که قبلا متعلق یقین نبودن، حالا متعلق یقینند. قوسن فی تقسیم مباد لاستخراج لعالی مباد، قوسن فی تقسیم مباد لاستخراج لعالی مباد، توی عناوینش هم سعی میکنه یه جوری وزن رو رعایت کنه، همونطور که مطالب به صورت شعر گفته شده، عناوین فصول رو هم سعی میکنه تا جایی که ممکنه موزون بیاره. موادی که در باب تصور به کار می روند تا تصور مجهولی رو معلوم کنند، اون مواد عبارتند از ذاتیات اون مجهول. اگر ما بخواهیم حد تشکیل بدیم، عبارتند از ذاتیات و عرضیات اون مجهول اگر بخواهیم رسم تشکیل بدیم. رسم مرکب میشه از جنس و عرض، حد مرکب میشه از جنس و فصل. جنس و فصل ذاتیات هست، اگه حد بخوام تشکیل بدیم باید ترکیبی از ذاتیات اون محدود بیاریم، اگر رسم بخوام تشکیل بدیم باید ترکیبی از ذاتی و عرضی اون محدود مرسوم بیاریم. این ذاتی ها، عرضی ها، اینا میشن ماده برای اینکه ما به اون تصور مجهول دسترسی پیدا کنیم و اون مجهول رو معلوم کنیم، اینا میشن ماده. جنس و فصل و عرض خاص و اینا همه مادن برای معرف، که ما که معرف ما رو به تصور معرف نائل میکنه، اینا میشن مواد. مبادی هم هستن دیگه، اینا مبادی تصوریه ما هستن که منشأ تصور مثلا انسان میشن، پس مبادی هستن و منشأ تصور. در این حال ماده معرف هم هستن، یعنی اون جمله‌ای که میخواد معرف قرار بگیره و ما رو به انسانی که مجهوله برسونه از این مباد تشکیل میشه. در قیاس اون دوتا قضیه که اسمش رو صغرا و کبرا میذاریم مادن، اونا مادن که به یک صورت خاصی منظم میشن، که قیاس هم ماده پیدا میکنه هم صورت. کل خود قضیه میشه ماده، وضع قرار گرفتن موضوع و محمولش یا وضع قرار گرفتن این قضیه با اون قضیه یا اصلا وضع خود قضیه که حملی است یا شرطی، اینا میشن صورت. حملی بودن، شرطی بودن، یا اینکه حد وسط اینجای قضیه بیاد یا اونجای قضیه بیاد، اینا میشه صورت قضیه، صورت ترکیبی قضیه یا صورت ترکیبی قیاس. اما خود اون قضایا میشن ماده قیاس. که هر قیاسی ماده داره صورت داره، اون که مادهش اون وقت باید ببینید که متعلق یقینه یا متعلق ظنه، اونجا اون وقت صنعات خمس تشکیل میشه. اما در صورت شما میگید قیاس استثنائیه یا این قیاس حملیه، اقترانی حملیه یا اقترانی شرطیه، اینا بیان قیاسه، صورت قیاسه. اینا گفتم قیاس اشتباه گفتم، صورت قیاس. در وقتی میخواد صورت قیاس رو بیان کنید میگید استثنائی است، اقترانی است، حملی است، شرطی است، شکل اوله، شکل چندومه، اینا همه بیان صورت قیاسه که نحوه ترکیب این مفرداتش رو دارید بیان میکنید. اما خود اون قضیه با قطع نظر از نحوه چینش موضوع و محمولش و ارتباطش با قضیه دیگر، با قطع نظر از این میشه ماده. ماده قیاس خود قضیه است، صورت قیاس اون ترکیبی است که بین این مواد برقرار میشه. حالا یا ترکیب در صغرا یا ترکیب در صغرا و کبرا با هم، همه اینا باید ملاحظه بشه. ترکیب در خود صغرای تنها یا کبرای تنها قضیه رو حملیه میکنه، شرطیه میکنه. ترکیب بین این دوتا قضیه رو شکل اول میکنه، قیاس شکل اول میکنه، شکل ثانی میکنه، که اینا همه از همون صورتهای ترکیبی این قضایا به دست میاد. خب صورت قیاس معلوم شد، ماده قیاس هم معلوم شد. این مهمه در بعد اگر ماده رو تقسیم میکنیم، صورت رو تقسیم میکنیم، روشن باشه که منظور چیه. چطوری میتونیم ذاتی رو به دست بیاریم؟ چطوری میتونیم عرضی رو به دست بیاریم؟ در جای خودش باید بحث بشه. ما الان بحث ذاتی و عرضی رو در پیش داریم. اینا چگونه به دست میان الان بحث ما نیست. ما جستجو میکنیم به دست میاریم این مفردات رو. بعد وقتی میبینیم این مفردات ما رو واصل میکنن به مجهولمون، اکتفا میکنیم. اما حالا عقل میخواد برگرده دوباره مطالعه کنه که از این مفرداتی که به دست آوردیم کدومش ذاتیه کدومش عرضیه، اون ذاتی هم کدوم آش عامه کدومش خاصه. اینا یه روش دیگری داره که اون باید بحث بشه. ولی اینا باید بحث بشه که چگونه ما ذاتی رو به دست میبریم. آیا اینو حذفش کنیم اون موجود حذف میشه؟ خب معلوم شه ذاتیه. اینو بذاریم موجود حاصل میشه؟ معلوم میشه ذاتیه. یا مثلا علت براش میاریم یا علت نمیاریم. اگه علت آوردیم عرضیه، اگر علت نیاوردیم ذاتیه. اینا روش فهمیدن ذاتی و غیر ذاتیه که اینا بعدن بس بشه، الان جاش نیست. که رفع میکنید شی رو، میبینید شی رفع، اون مرکب رفع شد، وضعش میکنید میبینید مرکب وضع شد، معلوم میشه ذاتیه. یا مثلا میبینید چرا انسان حیوان است، دلیل نمیارید. اما چرا انسان مثلا فرض کنید رنگش سفید شد، میگن چون در فلان منطقه زندگی میشد، چون فلان عامل بود، دلیل میارید. سفیدی میشه عرض، حیوانیت میشه ذاتی. این البته بعدا مفصل بحث میشه، من دارم الان اشاره میکنم چون شما سوال کردید خواستم سوالتون بی جواب نمونه. ذاتی شین لم یکن معلل، خود حرفی خود ایشونه بعدا میاد. اگه ذاتی باشه معلل نیست، اگه عرضی باشه معلل هست. اگه ذاتی باشه با رفعش از من میره، با وضعش شی وضع میشه. عرضی باشه نه. اینا علامات شناخت ذاتی و عرضی است که الان چون جزء بحث ما نیست لازم نیست من بهش بپردازم، فقط هم این اشاره کافیه. خب پس روشن شد که ما ماده برای تصورات داریم، ماده برای تصدیقات داریم. در این قوس میخوام مبادی رو تقسیم کنیم تا اون مباد به دست بیاد. چه مباد قیاس، چه مباد حجت، چه مباد معرف. مباد معرف ذاتیات و عرضیاته، مباد حجت اون قضایایی است که حالا یا متعلق یقینن یا متعلق ظنن. این تقسیمات رو تو این قوس مطرح میکنیم که ظاهرا به ادامه بحثش نمی‌رسیم، همین که باید ختمش کنیم بقیه‌اش رو جلسه بعد.